با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به این مجله. روز جمعه است، 24 دی ماه 1400. امیدوارم که هر کجا بودید در این جمعه که روز تعطیل هم هست لحظات خوبی رو سپری کرده باشید به دور از کرونا، چرا که این روزها هشدارها بسیار هست درباره سویه جدید کرونا، به ویژه در دیگر کشورها شاهد هستیم که همه‌گیری مجدد کرونا رو میتونیم ببینیم و احساس کنیم. در ایران هم به هر حال باید حواسا همیشه جمع باشه. محمد زرقمی هستم میزبان شما در این جمعه که باران هم در اغلب نقاط ایران خودی نشون داده و هوا رو دگرگون کرده و حال و هوای بهتری داده به شهرهای ایران، به ویژه به تهران و پایتخت. اما پیش از این که بپردازیم به مجله نیمروزیمون و شنیدنی ها رو با هم بشنویم، اجازه بدید که بریم سراغ تازه ترین خبرها. نسرین افشار در کنار من حضور داره تا تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزیر خارجه ایران روز جمعه برای گفتگو با مقامات چینی درباره اجرای توافق 25 ساله میان دو کشور وارد پکن شد. انتشار خبر تهیه سند همکاری بلند مدت بین ایران و چین در اوایل تابستان خبرساز شد و انتقادهای زیادی را به دنبال داشت. منتقدان این سند را با قراردادهای مانند ترکمنچای مقایسه کرده و از دادن امتیازات بیش از حد به چین ابراز نگرانی کرده بودند. نیویورک تایمز در گزارشی اعلام کرده است که بر اساس این توافق چین با 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری در ایران طی 25 سال آینده در مقابل دریافت نفت موافقت کرده است. عضو ستاد ملی مقابله با کرونا روز جمعه از افزایش سویه اومیکرون در ایران خبر داد. مسعود یونسیان با تاکید بر اعمال روش‌های اقنایی و اجباری برای واکسیناسیون گفت سرعت تسریق واکسن در ایران کاهش یافته و 7 میلیون نفر در این کشور هیچ دوزی از واکسن را دریافت نکردند. او با اشاره به اینکه برخلاف باور همگانی اومیکرون تنها یک سرماخوردگی نیست گفت در بسیاری موارد می‌تواند به بستری شدن و مرگ نیز منجر شود. نگرانی ها از اعمال افزایش تعداد مبتلایان به سوی اومیکرون موجب شده کمیته علمی کرونا درخواست کند مدارس، دانشگاه ها و مجامع دست کم تا چند هفته آینده بسته بمانند. روز سه‌شنبه خبرگزاری تسنیم از افزایش 175% نرخ ابتلای روزانه به کرونا و فعال شدن آتش زیر خاکستر سوی اومیکرون خبر داده بود. وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه هشدار داد اگر مذاکرات احیای برجام شکست بخورد، واشنگتن گزینه‌های دیگری را بررسی خواهد کرد. آنتونی بلینکن با اشاره به اینکه تنها چند هفته برای نجات توافق هسته‌ای با ایران فرصت باقی مانده، گفت ایران از راه‌های خطرناکی برنامه هسته‌ای خود را پیش می‌برد و به نقطه‌ای رسیده است که بتواند در مدت کوتاه سوخت کافی برای سلاح هسته‌ای تولید کند. این در حالی است که پس از ماه‌ها توقف در این مذاکرات، واشنگتن به تازگی اعلام کرد که پیشرفت‌هایی در مذاکرات حاصل شده، اما این پیشرفت‌ها برای احیای برجام هنوز ناکافی است. هشتمین دوره مذاکرات هسته‌ای که در واقع نخستین دوران‌ها در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی محسوب می‌شود، پس از آن آغاز شد که ایران خواسته‌های بیشتری را به پیشنویس توافق اضافه کرد. در پی شلیک سه راکت به سمت سفارت آمریکا در بغداد، جان کربی سخنگوی پنتاگون گفت آمریکا این تهدید را خیلی خیلی جدی قلمداد می‌کند و از این موضع برای مقامات ایران را مشخص کرده است. برهم صالح رئیس جمهور عراق در این باره گفت حمله به اماکن دیپلماتیک به مثابه ضربه زدن به منافع عراق و وجهه بین‌المللی آن است. مقام های ارتش عراق به خبرگزاری رویترز گفتند که حمله با 2 یا 3 راکت کاتیوشا صورت گرفته و دست کم 2 راکت توسط سامانه دفاعی سفارت منهدم شده است. مجموع حملات ماه ژانویه که ایالات متحده گروه های شبه نظامی شیعه مورد حمایت ایران را مسئولان می‌داند، پایگاه‌ها و تأسیسات پرسنل نظامی و دیپلماتیک آمریکا را هدف قرار دادند ولی تلفاتی نداشتند.
بله، شنیدید از نسرین افشار که تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون رسوند. و اما بپردازیم به مجله نیمروزیمون که حاصل تلاش همکارانم هست، دبیر و تهیه کنندش جمشید زند و کارگردان فنیش علی شیبانی است. نگاهی خواهیم کرد به سفر حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به چین، سفری که بار دیگر سند 25 ساله همکاری تهران و پکن رو در محور توجه قرار داده. نگاهی خواهیم داشت به این موضوع از تورج عطابکی. در کنار این موضوع نگاهی هم خواهیم کرد به صادرات نفت ایران، جایی که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران گفته که در دولت خودش صادرات نفت به رغم تحریم ها 40% افزایش پیدا کرده. در این باره با یک خبرنگار حوزه انرژی همراه میشیم، دالغا خاتینوغلو، و از او بیشتر خواهیم شنید. همچنین در شبکه های اجتماعی دو موضوع خیلی داغ رو به بحث و بررسی میگذاریم از نگاه کاربران شبکه های اجتماعی همراه با همکارم بیتا بختیاری. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. اجازه بدید که بریم سراغ سفر حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، که به دعوت همتای چینی خودش رفته به پکن و درباره سند جامع همکاری 25 سالی ایران و چین و اقدامات عملیاتی در حوزه صنعت و نفت و گاز قراره که صحبت کنه. این خبری بود که پیش از این سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران آقای خطیبزاده اعلامش کرد و اکنون آقای امیرعبداللهیان در چین به سر میبره تا در این خصوص بیشتر صحبت کنه. این سفر شاید مقدمه این باشه که نگاهی بکنیم به کل این ماجرا از گذشته تا این لحظه، یعنی از زمان دولت محمود احمدی نژاد که سند 25 ساله همکاری میان ایران و چین مطرح شد و حتی موضعی که محمود احمدی نژاد بعدها گرفت، یعنی زمانی که دیگه در مسند ریاست جمهوری قرار نداشت، تا به این لحظه که سیاست دولت ابراهیم رئیسی به ویژه با حضوری هم که در پیمان شانگهای و نشستش داشتن بیشتر به سمت چین یا بگیم یک نوع سیاست آسیا محوری شده. همراه هستیم در اینجا با تورج عطابکی، استاد دانشگاه در هلند، تا نگاهی کنیم به این موضوع. آقای عطابکی بهتون سلام میکنم. فکر میکنم به عنوان اولین سوال این رو بد نباشه از شما بپرسم که خب سفر آقای امیرعبداللهیان رو داریم، اما پیشتر آقای امیرعبداللهیان در صحبت‌هایی که در خصوص همین سند 25 ساله داشته اشاره کرده بود به اینکه در زمانی که آقای لاریجانی برای پیگیری این موضوع مأموریت خاص پیدا کرده، در اون زمان در مجلس بوده، در جریان جزئیات کار بوده و در پکن هم از نزدیک شاهد اتفاقاتی بوده که رخ میده و میگه که نه تنها این قرارداد رو برای اجرا به طور جدی پیگیری می‌کنیم و جزء دستور کارهای اصولی و اساسی ماست، بلکه این الگو به کشورهای دیگه‌ای که ظرفیت هایی رو دارن تعمیمش میدیم. به طور مشخص تعمیم دادن این الگو، الگویی که مشخصا هم هیچی در موردش ما نمیدونیم یا منتشر نشده، چه پیامدهایی رو میتونه داشته باشه برای ایران در بلند مدت؟ با توجه به اینکه میگم همچنان پرسش شهروندان ایرانی اینه که به هر حال در این سند چه اتفاقاتی رخ داده و چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.
با درود به شما و شنوندگان خوب رادیو فردا، اجازه بدید که به عنوان مقدمه بگم که به داوری من، هرچند که توافق 25 ساله در دستور کار این دیدار هستش، اما طرحش در حال حاضر و برجسته کردنش در دیدار آقای عبداللهیان به معنای اینه که نوعی در حقیقت اون مذاکراتی که قراره برای دوران پسا برجام در حقیقت ایران خودش آماده کنه در حاشیه قرار بده. گمان میکنم که با خبرهایی که از فرجام برجام به گوش میرسه جمهوری اسلامی ایران تلاش میکنه که جایگاه بایسته و شایسته ای به نظر خودش که چین باید در اون دوران داره برجسته کنه و این رو در مذاکرات در حقیقت به رخ دیگر شرکت کنندگان در این مذاکرات برجام بکشونه. خب حالا در مذاکرات بعد از برجام، در شرایط بعد از برجام، آنچه که به جد مطرحه همونطور که اشاره کردید اینه که چین میخواد با این قرارداد 25 ساله همکاری های مشترک ایران و چین چه کار بکنه. همه خبرها حاکی از اینه که جمهوری خلق چین در صنعت نفت ایران، شرکت های صادرات گاز ایران، صنایع پتروشیمی ایران، حتی در حوزه های امنیتی، فرهنگی و غذایی حتی میخواد یک باب تازه ای رو در رابطه با ایران باز کنه و ایران گمان میکنه که با تکیه بر موقعیت چین میتونه به امنیت مورد نیاز خودش در جهان امروز دست پیدا کنه. این در حقیقت به نوعی در ادامه سیاستی است که جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده، سیاستی که آقای خامنه ای به اون به جد پایبند، سیاست رو به شرق. اتفاقا آقای عبداللهیان هم متعلق به اون جناحی از حاکمیتی که سخت به این سیاست رو به شرق گرایش داره و تلاش میکنه سفره خودش رو از سفره در حقیقت پیشینیان خودشون، پیشینیان بلافصل خودش یعنی آقای ظریف جدا کنه و بگه کشتیبان را در حقیقت ناخدایی تازه آمده، کشتی را ناخدایی تازه آمده و این کشتیبان قرار داره که در حقیقت روی رابطه ایران و چین بیشتر و بیشتر حساب کنه.
ولی به هر حال آقای اتابکی در دوره آقای ظریف هم به نوعی این سیاست پیش برده شد، یعنی تا یک جایی به هر حال با آقای ظریف پیش رفتن سر همین سند 25 ساله همکاری بین ایران و چین. و چطور میشه تمایزی قائل شد که به هر حال اونها سیاست آسیا محوری یا این تکیه بر شرق رو نداشتن یا حالا کمرنگتر بوده در اون دوره؟
خب همونطور که اشاره کردید این در حقیقت مستقل از این که دولت دست کدوم جناحه یا وزارت امور خارجه رو چه جناحی داره در حقیقت رهبری میکنه، این برخی از اون راهبردهای کلان جمهوری اسلامیه که تکیه به روسیه و چین رو اولویت بهش بخشیده و گمان میکنه در دنیای دو قطبی که مراد جمهوری اسلامی هستش در برابر غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا با داشتن رابطه مستحکمتر با چین و روسیه میتونه بقای خودش رو تضمین کنه. الگوی رفتاریش هم در این زمینه الگوی کره شمالی هستش، یعنی فکر میکنه که کره شمالی با پیوندی که با چین داره تونسته در این دنیای پر اختشاش برای خودش جایگاهی دست و پا کنه. اما به داوری من موقعیت کره شمالی کاملا با وضعیت ایران متفاوت. کره شمالی حیات خلوت چینه، در حقیقت بسیاری از سیاست‌های امنیتی نظامی خودش رو چین از طریق از کانال کره شمالی داره انجام میده، بنابراین ایران نمیتونه اون جایگاهی رو که انتظار داره در برابر چین برای خودش دست و پا کنه. چرا؟ همینجا هم اشاره کنم که چین هم اولویت‌های خودش رو داره و نمیخواد که رابطه خودش رو با جهان غرب، با ایالات متحده آمریکا، با اتحادیه اروپا دستخوش در حقیقت تزلزل کنه به بهای سنگین رابطه تنگاتنگ با جمهوری اسلامی ایران.
فقط خیلی کوتاه اگر به این هم اشاره بکنید که به هر حال سیاست اصولی جمهوری اسلامی در سالهای اولیه پیدایشش این بود که نه شرقی نه غربی، ولی الان خب به هر حال اینطور که به نظر میاد کفه به سمت شرق داره سنگینی میکنه. و از طرفی ما نگاه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران رو داریم که در دوره خودش سند 25 ساله بوده و میگه که هر قراردادی که مخفیانه و بدون در نظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرفای خارجی منعقد بشه برخلاف منافع کشور و معتبر نیست. چگونه چگونه است که آقای احمدی نژاد به این نوع فاصله میگیره از کاری که در دوره خودش اتفاق میفته و چگونه است که جمهوری اسلامی هم از اصول خودش به نوعی فاصله گرفته؟
گویا این رسم مرزی است در جمهوری اسلامی که رؤسای جمهور تا زمانی که بر قدرت هستند در حقیقت مرید رهبر هستند و نوکری رهبر رو می کنند و صدایی ازشون در نمیاد، تن میدن به راهبردهای کلان و وقتی که از قدرت به کنار کشیده میشن یا کنار گذاشته میشن شروع میکنن به منتقد حکومت در حقیقت بدل میشن. به داوری من صحبت آقای احمدی نژاد رو نباید به جد گرفت. درسته که در جمهوری اسلامی ما جناحی داریم که اعتمادی به شرق نداره و گمان میکنه که همچنان باید نه شرقی نه غربی باشه، ولی این جناح در حقیقت صداش داره کم و کمتر میشه به خاطر اینکه رهبری جمهوری اسلامی و هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی همچنان معتقده که تکیگاه عمده به ویژه امنیتی خودش رو باید روی رابطه با چین و روسیه استوار کنه. همینجا اشاره کنم که مفاد این قرارداد 25 ساله آنچنان روشن نیست، اما خبرهایی که میاد اینه که بخش امنیتی بسیار بخش برجسته است و ایران با قرار دادن بنادری در خلیج فارس میتونه در حقیقت از چین انتظار رو داشته باشه که امنیت ایران رو در مقابل هر اتفاق ناگواری به زعم جمهوری اسلامی تامین کنه برای ایران.
سپاسگزارم تورج عطابکی، استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و سیاست مرکزی در دانشگاه لیدن هلند با ما بودن. اما بریم به جمهوری آذربایجان باکو و همراه بشیم با دالغا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی، و بشنویم درباره صحبت‌های تازه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، که در اجلاسیه علمای بلاد در قم گفته که در کنار رفع تحریم ها مسئله خنثی‌سازی تحریم و صادرات غیر نفتی با جدیت توسط دولت در حال انجامه و در صحبت های خودش نکته ای رو اشاره میکنه، میگه که باز هم به رغم تحریم ها صادرات نفت ایران در دولت آقای رئیسی 40% افزایش پیدا کرده. آقای خاتین‌اوغلو، این سوال رو از شما بپرسم که صحبت های آقای رئیسی تا چه اندازه با آمار و ارقام و واقعیت هایی که در میدان صادرات نفت وجود داره همخونی داره و این رو میشه به طور محسوس احساس کرد؟
خب با سلام خدمت شما و شنونده های رادیو فردا، این آماری که آقای رئیسی اعلام کرده پایه و اساسی نداره و اگه ما مثلا با آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها مثل تنکر ترکر یا کپلر نگاه بکنیم، در 4 ماه گذشته، تقریبا 3 ماه گذشته، یعنی از ماه سپتامبر تا کنون، نه تنها صادرات نفت ایران افزایشی پیدا نکرده به رغم ادعایشون که میگه در دولتش 40% افزایش پیدا کرده، حتی 100,000 بشکه کاهش هم داشته. آمارهای کپلر نشون میده که در 9 ماه ابتدایی سال گذشته میلادی ایران 641,000 بشکه روزانه صادرات نفت داشت، اما از ماه سپتامبر به بعد که دولت آقای رئیسی سر کار بوده 582,000 بشکه صادرات داشته. همین آمار رو اگه حتی ما آمار صادرات نفت خام و محصولات نفتی رو در نظر بگیریم، باز هم آمارهای تنکر ترکرز نشون میده که طی 3 ماه گذشته نسبت به ماه‌های قبلی صادرات نفت و محصولات ایران، نفت و محصولات نفتی ایران کاهش پیدا کرده.
اگر بپذیریم حتی صحبت‌های آقای رئیسی رو، این صادرات نفت عمدتاً به سمت چه کشورهایی بوده، چگونه صورت گرفته، با وجود محدودیت‌هایی که وجود داره و ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم به اون اشاره می‌کنه، یعنی مسئله تحریم‌ها رو از نظر دور نمی‌داره؟
خب ایران روزانه 620,000 بشکه صادرات نفت خام داره که بخش اعظم اون به چین، یعنی 3/4 نفت راهی چین میشه، اما روزانه 75,000 بشکه هم راهی سوریه میشه. به ونزوئلا ایران پارسال 4.5 میلیون تن میانات گازی تحویل داد و بخشی از اون رو ما دقیقا نمیدونیم، چرا که ایران نفت خودش رو مستقیما به چین نمیفروشه یعنی نفت ایران به واسطه دلال‌ها تحت نام نفت عمان، امارات، عراق، اندونزی و مالزی تغییر مالکیت میدن، اینا رو اسنادش رو کلن تغییر میدن، بعدن صادر میکنن به چین. و خبرگزاری بلومبرگ اتفاقا همین چند روز پیش گزارشی منتشر کرد که اون هم نشون میده درسته صادرات نفت ایران در سال گذشته میلادی 40% افزایش پیدا کرده نسبت به سال 2020، منتها میگه که 10% ایران به مشتریاش تخفیف میده، این رقم بسیار بالایی هست.
بعد این پول به چه صورتی برگشت داده میشه؟ چون اونطوری که آقای رئیسی میگه برخی از صحبتهایی که گفته میشد که پول یا امکان صادرات نفت نیست، هم امکان صادرات هست، هم اینکه به هر حال پولش هم بر میگرده. یعنی این پول الان به چه صورتی برمیگرده به ایران؟ آیا هنوز روش تهاتر وجود داره یا نه واقعا پول برمیگرده؟ خیلی کوتاه اگر بگید.
بله، دیوان محاسبات ایران 2 ماه پیش یه گزارشی منتشر کرد و آمارها نشون میده که تنها 14.5% از صادرات نفت ایران که در بودجه بود محقق شده، برای 6 سال ابتدایی به این میزان محقق شده، در حالی که بایستی 40% با توجه به این میزان صادرات محقق میشد. یعنی تقریبا میشه گفت که 1/3 نفتی که ایران میفروشه قادر هست که پولش رو به کشور برگرد.
سپاسگزارم. دالغا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در جمهوری آذربایجان باکو با ما همراه بود. اما بپرسیم به یک موضوع دیگه. عضویت ایران در سازمان ملل متحد برای 2 سال پیاپی باز هم تعلیق شد. نوشین سید حسینی.
در پی تأخیر طولانی در پرداخت حق عضویت ایران و 7 کشور دیگر به سازمان ملل، این کشورها حق رأی خود را در این نهاد بین المللی از دست دادند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، روز چهارشنبه در نامه ای به مجمع عمومی این سازمان خاطر نشان کرد که این 8 کشور از جمله ایران، سودان و ونزوئلا به دلیل دیرکرد در پرداختهای خود حق رأی از آنها سلب شده است. سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل ساکن سوئد، سازوکار پرداخت حق عضویت در سازمان ملل را اینطور توضیح می‌دهد.
حق عضویت هر کشور عضو سازمان ملل متحد از طرف یک کمیته به نام کمیته حق عضویت که 18 عضو داره از کشورهای مختلف تعیین میشه. این کمیته وظیفه مهمی داره. تعیین حق عضویت معمولا بر اساس داده‌های اقتصادی است و اطلاعاتی راجع به توانایی‌های مالی اون کشور موجوده. هم این کمیته در این حال پیشنهاد هم خواهد کرد اگر لازم باشه به مجمع عمومی، و این پیشنهاد همیشه از طریق دبیرخانه سازمان ملل متحد به مجمع عمومی میره و بعد مجمع عمومی بر اون اساس و بر اساس اظهار نظر دبیرکل سازمان ملل متحد که کمی جامعه تره تصمیم میگیره که آیا یک کشور عضو رو باید به طور موقت حق عضویتش رو معلق کرد یا خیر. نتیجه این محرومیت این است که یک کشور از بزرگترین حقی که داره، از این عضویت، یعنی رأی دادن در مجمع عمومی محروم میشه. به طور عملی در هیچ یک از تصمیمات مهم این سازمان نمیتونه تاثیرگذار باشه، شرکت بکنه و درست تبدیل میشه به یک عضویت پرهزینه رسمی بدون خاصیت و البته چیزی که هیچ کشوری راضی به اون نیست. به نظر من کمیته حق عضویت و دبیرخانه سازمان ملل متحد با این تصمیمشون در واقع ایران رو مستقیما مسئول عقب افتادگی حق عضویتشون دونستند، یعنی توجه کافی به استدلال‌های ایران نداشتند. ولی من این رو به خاطر خصومت سازمان ملل متحد در ایران نمیدونم، بلکه به هر صورت یه مقررات مشخص حقوقی است در داخل اساسنامه که اینا مجبورن دنبال بکنن و بعد این مسئله که آیا مجمع عمومی میپذیره استدلال ایران رو یا نه یک استدلال یا یک برداشت سیاسی مجمع عمومیه و نباید دبیرخانه رو مسئول دونست.
بر پایه نامه دبیر کل سازمان ملل، این کشورها بایستی برای بازپسگیری حق رأی خود حداقل مبلغی از بدهی‌هایشان را به سازمان ملل پرداخت کنند که این مبلغ برای ایران حدود 18 میلیون دلار، برای ونزوئلا حدود 40 میلیون دلار و برای سودان هم حدود 300 هزار دلار اعلام شده است. این 2 باری است که ایران حق رأی خود را در سازمان ملل، آن هم به دلیل تعویق در پرداخت حق عضویتش، از دست می‌دهد. ژانویه سال گذشته هم این موضوع خبرساز شد و وزارت خارجه جمهوری اسلامی تحریم‌های آمریکا را عامل تأخیر در پرداخت‌ها عنوان کرد و سرانجام حق رأی خود را حدود 5 ماه بعد، یعنی در ماه ژوئن سال گذشته میلادی، پس گرفت. سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل، میگوید بیش از هر چیز کمیته حق عضویت بر توانایی مالی کشورها تمرکز دارد.
مسئله تحریم هایی که یک کشور مثل ایالات متحده علیه ایران اعمال کرده البته میتونه یکی از عواملی باشه که ایران به عنوان استدلال خودش برای نپرداختن حق عضویتش به موقع مطرح بکنه، ولی معمولا این کمیته حق عضویت تمرکزش روی مسئله توانایی مالی اون کشوره، نه توانایی یعنی مشکلات مربوط به پرداخت، عمل پرداختن. این موضوع البته مهمه، تحریم ها خیلی مهمه و ایران روش تاکید داشته، ولی ایران ضمن اون تاکید بسیاری هم داشته روی انفعال سازمان ملل متحد، برای اینکه پیشنهاد ایران سال گذشته این بود که با توجه به اینکه مقداری از دارایی ایران در کشورهای دیگه از جمله کره جنوبی ضبط شده، سازمان ملل متحد باید از به طرق مختلف مالی دیگه غیر از بانک ها و کانال های مالی امریکایی حق عضویتش رو از مثلا کره جنوبی برداشت کنه. و البته سازمان ملل اولین کار رو نمیتونست بکنه و 6 ماه طول کشید. به هر حال در جوان سال گذشته به این طریق سهم ایران پرداخت شد و ایران مجددا حق رأیش رو به دست آورد. نظر ایران این است که دبیرخانه سازمان ملل متحد تحت تاثیر شدید فشارهای امریکاست و به همین دلیل به طور مؤثر عمل نمی‌کنه. به هر صورت الان با توجه به تصمیمی که گرفته شده حق رأی دادن ایران به طور فوری معلق شده و باز باید انتظار داشته در چند ماه آینده شاید با از همون کانالایی که سال گذشته حق عضویت پرداخت شده باز مجددا حق عضویت امسال هم پرداخت بشه.
حالا این بار هم سخنگوی وزارت خارجه ایران باز تحریم‌های آمریکا را مانع اصلی پرداخت حق عضویت ایران به سازمان ملل عنوان کرده است. سعید خطیب‌زاده بدون اشاره به جزئیات گفته که ایران منابع لازم برای پرداخت بدهی خود را فراهم کرده و در حال رایزنی برای حل این موضوع است. سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرده که ایران در حال تدارک کانالی امن جهت پرداخت سریع‌تر حق عضویتش است. سعید خطیب‌زاده درباره چگونگی این کانال امن و دلایل فراهم نشدن آن در ماه‌های گذشته توضیحی نداده است.
نوشین سید حسینی بود. بیدرنگ بریم به سراغ شبکه‌های اجتماعی همراه با بیتا بختیاری و بشنویم از حسام الدین آشنا که تحریف در تحریفش بسیار خبرساز شد و البته باقی قضیه به خانم بختیاری. خانم بختیاری
خواهش میکنم. بله، آقای آشنا با این واژه اپراتور بازی کرده بعد از اینکه فرمانده هوافضای سپاه فاش کرد که خط و نشان کشیده شده در جلسه نظامیان با حسن روحانی برای آقای روحانی. خب توییتی منتشر کرده بود، نوشته بود که اپراتور اشتباه نکرده، چیزی هم پاک نشده. اما بعد از اینکه کاربران به درستی هم برداشت کردن که منظورش اپراتور هواپیمای مسافربری اوکراینی بوده، حالا دوباره یه توییت دیگه منتشر کرده و نوشته منظور من اپراتور ضبط مکالمات جلسه رئیس جمهور با نظامیان بود. که خب خیلی ها اومدن و واکنش نشون دادن به آقای آشنا پای این توییت. فضای کلی این کامنت ها اینه که هیچ کس حرفاش رو باور نکرده، مسخرش کردن و نوشتن تو شهره هستی به اینکه توییت های دو پهلو میزنی و به هر حال اون چیزی که میخواستی بگی رو گفتی و حالا به هر دلیلی پاک کردی اون رو. محمد رضا نوشته حاج آقا شما گفتید فه ما رفتیم فرهزاد، ضبط مکالمات که اپراتور نداره، چیز دیگه ای اپراتور داره که اگه دوست داشتین خودتون میگیم، که منظورش هواپیمای مسافربری اوکراین بود که با موشک های سپاه سرنگون شد. جلال برزگر هم نوشته از اول متوجه شدم منظور شما کدام اپراتور بود، ولی کسی باور نمیکنه که شما بار کلمات و فضا رو نشناسید، به حال یا گاف دادید یا اینکه خواستید دو پهلو حرف بزنید. کاربر دیگه هم نوشته اون پیامی که میخواستی به ما برسونی رو رسوندی، حالا دیگه با خیال راحت میتونی تکذیب کنی، ما شما رو درک میکنیم. جاناتان هم نوشته تو خدای کنایه و ایهامی آقای آشنا، این دفعه اومدی یک موردی رو شفاف بگی، ما منظور تو برداشت کردیم اون چیزی که میخواستی بگی و حالا اومدی تکذیبش کنی.
یه موضوع دیگه هم خانم بختیاری، چون خبرساز بوده و وقتمون هم کمه، میخوایم به اون هم بپردازید، در مورد
بله
انیمیشنی که ساخته شده بود درباره آقای ترامپ.
دقیقاً این در واقع انیمیشن هم یکی از موضوعات داغ هست در شبکه‌های اجتماعی که کاربران باز نسبت به انتشار این انیمیشن هم واکنششون باز هم تمسخر بوده، به خاطر اینکه یک کاربری مثلا نوشته که اومدن مهمترین آدم نظامیتون رو، مزرش قاسم سلیمانی هست، کشتن، مسئول نظامی بخش هسته‌ایتون رو توی روز روشن ترور کردن، دانشمندان هسته‌ایتون رو همه رو ترور کردن، مرد شماره 2 القای قاعده و عروس بن لادن رو توی روز وسط تهران ترور کردن، اگه بقیه رو نزدن چون تا حالا نخواستن، بعد شما انیمیشن منتشر میکنین و مدعی میشین که میخواین ترامپ رو ترور کنین، شما اصلا ارزش رو ندارین. کاربر دیگه به نام فضل هم نوشته که ایران انیمیشن جدید ترور رو منتشر کرد، با این انیمیشن جدید در واقع میخواست بسیجیای خودش رو خوشحال کنه. هر سال سالگرد کشتن قاسم سلیمانی که میشه انیمیشن منتشر میکنه و کار بیشتر از اینی از دست اینها بر نمیاد.
سپاس از شما بیتا بختیاری از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که با ما همراه بودی و سپاس از شما شنوندگان رادیو فردا.